شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. هموطنان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری از اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا در پیش از انقلاب و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا تعطیل آن در خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و پس از 5 سال و اندی از زندان آزاد گردیدند و درباره خاطراتشون در این مدت زندان 3 جلد کتاب نوشتند و تحت عنوانهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی، اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان و پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد. جناب جعفری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو و با توجه به اینکه میدونم کسالتم دارید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم و از شما و همه شنوندگان متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که با شما کمی صحبت داشته باشیم.
جناب جعفری، میخواستم ازتون خواهش کنم در ابتدا اگر میشه برای اون دسته از شنوندگانی که موفق به شنیدن گفتگوهای پیشین نشدند، خلاصه ای از اون گفتگوها رو برای این عزیزان بفرمایید و بعد پیگیری کنیم و دنبال کنیم این گفتگو و این خاطرات روشنگرانه و آگاهی دهنده رو از احوال ما ایرانیان در این دوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در این جلسات گذشته مطالبی رو که فکر میکردم یکی نکات آموزنده‌ای برای شنونده های شما داره توضیح دادم که اهم این نکات این بود که چجوری بازجوها با زندانی ها برخورد میکردن و این روابط چجوری ایجاد میشد، چجوری اونها را تخریبی اطلاعات میکردن، چجوری ترس و وحشت رو بر زندانی مستولی میکردن و از این طریق اون که دلشون میخواست از یک زندانی در میابردن و بعد دادگاه ها رو توضیح دادم که بعد دادگاه ها در سال 60 و 61 و 62 وضعیت دادگاه ها به چه شکلی بود و چجوری با دادگاه های 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای بچه ها رو به اعدام محکوم کردن یا به حبس ابد یا مثلا سالهای متمادی چند سال متمادی دیگر و بعد یه مقدار مسائلی که در رابطه به خود من بود که از من بر من فشار آورده بودن که بیان مصاحبه کنم و بگم که از آقای بنی صدر پول گرفته که این رو مفصلا برای شنوندگان بگم توضیح دادم که آقای حسن واعظی این فشار رو بر من می آورد که من توضیح دادم که داستانش رو الان بر نمیگردم به اون.
بله، همین آقای حسن واعظی که برنامه ساز صدا و سیما هستن.
بله، الان من خودم این که دوباره دادم که به عنوان کارشناس مسائل سیاسی در تلویزیون جام جم میمد و صحبت میکرد و اینا.
بله،
بنابراین تا اون که وضعیت دادگاه ها و نوع دادگاه ها اینها رو همه رو توضیح دادم و به خصوص اون چیزی که خودم در رابطه با اونها بودم و اون مسائلی که خودم دیده بودم حالا فکر از این که کسان دیگری دیدن و یا اشخاص دیگری و یا بندهای دیگری میدونی که زندان های شما در زندان های بال 60 تا 67 بستگی به این بود که شما در چه قسمتی از زندان زندانی هستی مسائل مختلفی رو دست به گریبان بودی، بنابراین افراد مختلف تجربیات مختلفی در رابطه با زندان و زندان و زندانبان و این مسائل دارن.
بله.
حتی انواع و اقسام شکنجه های مختلف و همین افراد و افراد مختلف نوعهای مختلفی از شکنجه ها رو دیدن و تجربه کردن و اطلاعات دارن که کم از یادم در بعضی کتاب ها منعکس شده.
بله.
میدونید که در رابطه با ادبیات زندان ایران در درجه اول اهمیت و بیشترین کتاب در رابطه با زندان و ادبیات زندان به دست ایرانیان که در زندان به سر بردن در جمهوری اسلامی نوشته شده و من تا اونجا که دیدم حدود 30-40 جلد هست که بعضیش کتاب های ارزنده ایست و شنوندگان و اونهایی که علاقه من به این ادبیات هستن میتونن اونها رو تهیه کنن و استفاده کنن.
بله.
این خلاصه بود که من تن در چندین جلسه برای شما توضیح دادم، ولی امروز برمیگردم به نکاتی رو و یا حوادثی رو برای شنونده ها توضیح میدم که باز هم یک نکات آموزنده رو در بر به علاوه بر این که یک شرح نهایی هست و یک نکات آموزنده هم در بر داشته باشه.
بله.
برای اینکه این مسئله شروع کنم بعد بگم که مرتب وضعیت من جوری بود که از کمیته مشترک که اسمش رو گذاشته بودم به سرا بند توحید که سابق بود کمیته مشترک و در جمهوری اسلامی اسمش گذاشته بودن واحد توحید.
بله.
و زندان به جل حسار و بعد از این مرتب من بینیم چندین زندان منو میبردن و میبردن، بنابراین هر باری که به اینجا ها میرفتن و میمدن یک سری تجربه جدیدی میاموختم. بعد از این که من به دادگاه رفته بودم یکی دو هفته بود که من دادگاه رفته بودم و منتظر بودم که حکم من ابلاع بشه. میدونی که در سال 60 و 61 کسانی که به دادگاه میرفتن و بعد حکم حبس ابد بهشون ابلاع میشد اینا خوشحال و خندان بودن، همین اندازه که هست بیدم جسته بودن فرق العاده شاد بودن و میدونی که بالاخره این حکم عبدشون یک روزی تغییر پیدا خواهد کرد و از زندان با آزاد خواهد شد. در حال من وقتی از دو هفته گذشته بود که از زندان از دادگاه برگشته بودم و همچنین بلا تکلیف به سر میبردم، در اون دوران هفته دو روز که الان افراد زندانی که دادگاه رفته بودن و حکم اعدام برشون صادر شده بود اونها را در حدود ساعت 3-4 بعد از ظهر جمع میکردن و میبردن برای اعدام. در یکی از این روزها ناگهان ما در سلو در واحد 329 زندان اعدام بودیم که یه واحد عمومی بود حدود 100-150 نفر 4-5 اتاق داشت که در این 4-5 اتاق حدود 2-300 نفر زندگی میکردن. من در یکی از این اتاقش بودم که ما حدود 30 نفر در اون اتاق زندگی میکردیم. ناگهان حدود 4-5 بعد از ظهر بود، چهارشنبه بود که بلندگو اسم یک عده‌ای رو صدا زد با کلیه وسایل از جمله من.
بله.
من وقتی وسایلم رو جمع کردم خودم خیلی توجه نکردم، ولی دیدم این دوستان که با من خداحافظی میکنن باید وضعیت خاصی خداحافظی میکنن و اینا.
بله.
اون روز متوجه نشدم که چرا اینا با این وضعیت به من نگاه میکنن. در حال مسائل بود که یه چیزایی بسیار جدی بود بندازی سر جمع کردیم و اومدیم بیرون بند. وقتی بیرون بند اومدیم ناگهان دیدیم ماشین اونجا آماده است. ماشین که اگر میبردن به دادسرا دیگه ماشینی نیاز نداشت، ولی اینکه ماشین آماده بود همین که وارد ماشین شدیم من فکر کردم داره دارم میبرم برای اعدام کردن.
بله.
کلی کلاهی بافتنی به چشمم بود که این رو کشیده بودیم پایین برای اینکه منظری بودم، ولی جهت رو نتونستم تشخیص بدم که به کدام سمت میریم. همین که سوار این ماشین شدم بدون فکر که ما رو دارن میبرن در اردن، ناگهان قلب من سیگرم به یک انسانی از بیسته همین که ایستاد من یک نهیلی به خودم زدم، گفتم که خدا حالا اگر اردنم میکنم چرا من حالا بترسم بذار حالا خود اردن کنم. یه مقدار دعا و آیاتی از قرآن رو خوندم در این یه مقدار من قوت قلب داد، ولی خیلی توجه میکردم که دارم نارو به کدام سطح میبرم. وقتی ماشین از بند اومد دیدم داره سرباره میره، اونایی که در زندان ازین بودن میدونن که از پایین که در ورودی زندانه وقتی میری دائم شما باید یک مسیر سرباره سرباره رو طی بکنید.
بله.
اونایی که در مسیر که رفتیم نگه هم ماشین ایستاد، من با خودم میگفتم که الان اینجا جاییست که مثلا مرا پیاده میکنن، مراسمیست که میدونید که وقتی کسانی رو پیاده میکنن میبرن در یک اتاق و وصیت نامه می‌نویسن و روی قانون شما رو گذاری میکنن، برای اینکه وقتی که تیر میزنن به افراد و اینها از بین میرن بعدا شناخت اونها مشکل میشه، ولی روی اون شماره های که روی دستایت تحصیل زدن میفهمن که مثلا این شماره مربوط به فلانیست و این شماره مربوط به فلانیست.
بله.
یکی در یک چنین تخیلی بودیم که دیدم چند نفر دیگرم سوار کردن و ماشین دوباره راه افتاد. باز که را افتاد به سمت سر بالا میرد، گفتم که دارم میبرم پشت بند چهار. بند چهار جایی بود که در اون دوران زندانیانی که به اعدام محکوم کرده بودن اونجا اونا را اعدام میکردن.
بله.
خلاصه رفتیم یه مدت بالاتر، بعد ماشین ایستاد و چند بعد از اینکه چند لحظه توقف کرد چند نفر دیگه سوار کرد. ناگهان وقتی این چند نفر سوار شدن گفتن که محکم بشینید که من بخوام پرواز کنیم. من کاری رو گفتم شستم خبر داره شد که دارن نره میبرن به جای دیگه.
بله.
و اولا درست بعد از 20 دقیقه از امین مره بردن تو خونه بند توحید به اصطلاح کمیته مشترک سابق.
بله همون کمیته مشترک ضد خرابکاری زمان
روی بله بله. اون دکه بردن وقتی اومدیم در اونجا وارد شدم دیدم که اون بازوی من اومد که وصفش رو براتون توضیح دادم، اومد گفت آقا جعفری حال شما چطوره؟ من کاملا دید من بشی پرخاش کردم، گفتم فلان فلان شده فلان مسئله رو که چرا از من چرا در پروندش حتی یک سوالی هم از راضی از من نکرده بودی، وقتی چیزی حتی راضی به اون از من سوال نکرده بودی که یکی در باید خواست اومده بود، گفت حالا ول کن مسئله مهم نیست. بعد ما رو بردن در یک اتاقی که در این اتاق یک عده‌ای بودن که از جمله کسی که الان فوت کرده خدا رحمتش کنه رحیم سفاری بود. بعد شما رئیس سفاری یکی از وکلای مبارز تهران بود و این رو گرفته بودن توی مردی و آورده بودن زندان.
بله.
بعد وقتی که من وارد اون اتاق شدم خودم رو معرفی کردم، وقتی خودم رو معرفی کردم گفتم من محمد جعفری هستم، گفت کدوم جعفری؟ گفتم مدیر روزنامه انقلاب اسلامی. تا گفتم مدیر روزنامه انقلاب اسلامی پرید منو ماچ کرد و گفت که و گفت عجب شما هنوز زنده هستی؟ گفتم بله میدونی که من زنده هستم. گفتش که رادیوهای خارج اعلام کردن که محمد جعفری رو اعدام کردن.
بله.
راستم میگفت دیگه اون در اون دوران آقای بود از مجاهدین خلق به نام محمد جعفری تمام مشخصات من رو داشت و اون رو اعدام کرده بودن و چون اون اسمش هم شبیه نام من بود رادیوهای آمریکا و بعضی رو اعدام کرده بودن که محمد جعفری مدیر مسئول روزن انقلاب اسلامی رو اعدام کردن. در هر حال این پیرمرد خیلی خوشحال شد، اما چون در چند نفر از بچه های چینکای فدرالی تو بودن، یکی دو نفر از گروه داشناک بودن و به همین علت خیلی نمیتونستیم که با هم صحبت کنیم، ولی کاری که فرصتی پیش شد من از رحیم سفاری یه چیزی میپرسیدم، او از من یه چیزی میپرسید و این که در این که احساس میکردیم که از همین هیچ نگرانی نداریم و اینا.
بله.
در حال در اون روز یک دو روز اونجا بودیم در یه مقدار از من سوال کردن، در یکی از این روزها وقتی در سلون نشسته بودیم ناگهان صدای گرگ اومد، بعد که این صدا اومد در سلون ما باز شد، وقتی در باز شد دیدم که حاجی قفایی با سربازوی ما.
بله.
حاجی قفایی اومد قبلن اومده بود در برلین من رو دیده بود و چند روزی هم در منزل ما بود، داستانش مفصله که اگر یک روزی فرصت شد برای تو توفیل میدم.
حتماً.
و همچنان که نازی استاده بود برای که دوتا پاسدار آقای رفتانی گفت آقای جفتانی چرا شما این کار رو کردید؟ گفتم ما کاری نکردیم. گفت شما زد انقلابی؟ گفتم نه، ما الان انقلابی هستیم و شما هستید که روش ما درستی به کار بردید و این حرفا. بعد گفت که یک روزی قبل از این که در اون اواخر به اصطلاح اواخر اردیبهشت یک روز اومده بود دفتر ریاست جمهوری، یه مقدار همینجور سر پایی به هم بحث کردیم و یه مقدار درگیری پیدا شد در دفتر ریاست جمهوری، در اون باغچه دفتر ریاست جمهوری. گفت که آقای خطری گفت که یادت هست به من چی چیزایی گفته؟ گفتم الانم بر اون چیزایی گفتم رو ایستادم و الانم به اونا اعتقاد دارم، ولی شما هستید که یک روش دیکتاتوری رو به کار بردید و هدفتون قبضه کردن قدرت، نه اینکه بخواد که آزادی و استقلال رو در کشور پیاده کنید. برها با وجود تمام این حرفا رو کرد به بازجو، گفت آقای بازجو این آقای جعفر که میبینی الان اینجاست، زمانی که هیچ کسی جرأت نمیکرد در اروپا از اسلام و دین صحبت میکنه، این مرد مردانه ایستاده بود و از اسلام و ارزشهای اسلامی و مسائل استقلال کشور حمایت و فعالیت و کوشش میکرد. من این رو که گفت این رو گفت و بعد گفتش که به بازو گفت که یه مرخصی هم بگید به آقای جعفری برم.
بله.
بعد که این آقای رهادی رفتاری رفت، بازو برگشت، گفتم که دیدی شاهد از غیب رسید رهادی رفتاری که از خودتون بود، دیدی که گذشته من رو چیز میدی برای شما توصیف کرد، نادر اون بازو عصبانی که فرش نداد به رهادی رفتاری.
بله.
بعد از چند روز دوباره من رو برگردوندن به اوین و همون بند صادق. وقتی برگشتم به اوین همه بچه ها شروع کردن خوشحالی و خندانی خندان و خیلی یک حالت جشنی جشنانندی برپا کردن تو اتاقمون. گفتم مگه قضیه چه خبره؟ گفت همین گفتن حقیقت اینه که اون روز که شما رو صدا زدن ما گفتیم که انا لله و انا الیه راجعون، جعفری را بدن اعدام کنن. الان که شما برگشتی ما خیلی خوشحال خندان هستیم که میبینیم که هنوز زنده هستی.
بله.
این یکی از داستانهایی بود که اون روز اتفاق افتاد.
بله. خاطراتی که آدم بله بفرمایید.
بعد میدونید که در دوران آقای لاجوردی بسیاری از چیزها رو برای زندانی در سال 60-61 قلقم کرده بودن، از جمله چایی و سیگار، به خصوص سیگار. به اندازه سیگار قلقم کرده بودن و این بیچاره هایی که سیگاری بودن زرد میکشیدن که واقعا من نگران حال بعضی از اونها بودم. به همین علت بعضی از بچه ها که بیرفتن خارج از بند در بیرون کار میکردن، یکی دوتا نقص سیگار میابردن و میابردن تو بند، اینها رو مثلا تقسیم میکردن بین اون کسانی که سیگاری بودن و سیگار به شون نمیرسید و در رنج و عذاب بودن.
بله.
یکی در اون کار یک آقایی برای اینکه این مسئله رو حل کنن، یکی از بچه در زندان یک چیزی به فکرش رسیده بود و این بود که یه مقدار پرتغال رو بگیدن ما خریده بودیم، پوسته این پرتغال رو جمع کرده بود، یه سری کاغذ هم تو این پوست این پرتغال رو توی کاغذ رو پیچیده بود، این پوست پرتغال رو توفاله چایی رو برگ چنار رو تو اون کاغذ ها شبیه سیگار برگ درست کرده بود و به این رو تعرف میکرد. آقایی بود بنا که ما بهش بنا اون پرتغال ما بنا رو کلانتر و این توی کارخانه کاشیستاتی سعدی ها ایرانه کار میکرد و به جرم این که این در اون کارخونه بحث کرده بود که اگر الان یک کسی بخواد مثلا یک قرم سبزی درست کنه باید 70 تومن خرج کنه که بتونه قرم سبزی درست کنه. این در بین کارگر صحبت کرده بود، به جرم این که این صحبت رو کرده بود این رو برده بودن زندان.
بله.
این با این که یک کارگری بود فوق العاده باهوش بود، وقتی توی اتاق نشسته بود همه رو زیر کنترل خودش داشت، یعنی دقت میکرد که همه چیکار میکنن، البته آنتن نبود.
بله.
ولی در حال خیلی دقیق بود.
درست.
این آقا وقتی این سیگار رو درست کرد شروع کرد به کشیدن، از جمله کسی که در اون اتاق ما بود آقای هوشنگ نام بود که حتما باید شما بحثش رو داشته باشید. در واقع همه کاره امور مالی شاه و رئیس بنتره بودم.
بله.
این آقای هوشنگ نام یکی از کسانی بود که رضای اون مرتب از خارج می اومد. این هم علی سیگاری بود و سیگار بهش نمی رسید. این آقای تا قبل از اینکه این آقای کلانتر این سیگاره رو درست کنه حتی حاضر هم نبود باش حاضر هم نبود باش صحبت کنه. وقتی این سیگاره رو با این درست کرد و یه تعارف هم کرد، سیگاری که از از پوست درخت چنار رو به فانه چایی پوست پرتغال درست شده بود، این سیگاره رو میکشیدن و بعد این آقای هوشنگران پیشت گفت اسم این سیگار چی بذاریم؟ آقای هوشنگران گفت پیشت اسم این رو بذاریم سیگار چرتل. چه یعنی پوست چنار؟ پر یعنی پرتغال، ران یعنی به اصطلاح پوست چای.
بله
آره چرتل
چرتل.
در حال یک شبیان یه مقدارم احتمالا خشخاش رو این کرده بودن. بعد پاستراتی که بودش دفته بیرون پاستراتی کرده بودن که مثلا تریاد میکشن از روی پشتبان پاستراتی خبر داده بودن که تو این بند تریاد بکن. ناگهان پاستراتی ریختن شبانه و هر چی گشتن چی دیپه داده کردن جد این سیگار. بالاخره اون شب همه این وارد تو صبح سر پا نگه داشتن و نگذاشتن حتی به تو چند نفر که فوق العاده حالت افتادگی داشتن ولی هم نمیتونستن با بقیه علب بدن سر پا تا صبح نگه داشتن به جز این که حاضر نشدن بگن که مثلا کی این سیگار رو درست کرده.
بله
این هم یکی از
خاطرات.
بعد از این که
جناب جعفری این جالبه که این آقایون مثل آقای هوشنگ رام هنوز در همون شرایط و در زندان هم دوچار همون توهمات بودن، اصلا حاضر نبوده با همچین با کسی از طبقه خودش نبوده که هم بندش بوده گفتگو کنه. اینطور که میفرمایید
من سادم نبود برای اینکه این در یک دنیای دیگری زندگی میکرد و اصلا به اینکه این کسانی هش و نش داشته نداشته. حالا ناگهان اومده و با اینها برخورد کرده براش فوق‌العاده سخت بود. ولی همین سیگار که این آقای کلانتر که من اسمش رو گذاشتم این کلانتر درست کرده بود با این رابطه برقرار کرد و میشستن و دور میزدن و قضه میگرفتن. برای اینکه این خصایت هم آقای روشن گیران با ارتش بود یزدان بخش او هم زندان بود. در حال اینا رو بردن دادگاه و بعد از دادگاه برگشتن خوشحال و خندان و گفتن کار ما تمام شده. گفتن گفتیم چطور؟ گفتن که یکیشون 3 میلیون تومن پول داده به گیران، یکیشون 5 میلیون تومن به آزاد میده و با آزادیشون رو ابلاغ کردن و اینکه چند روز بعد اونها رو آزاد کردن.
بله
بعدشون آزاد شدن هم هوشنگ رام هم سپهبد یزدان بخش
دادن به آقای گیلانی اون پول رو.
اینجا خودشون به ما گفتن.
بله بله
به قضیه رو حل کردیم.
بله
و در دادگاه گفته بودن که مثلا شما 3 میلیون بده اونم 5 میلیون. حالا این چیز ظاهرش بود، البته ممکنه چیزهای دیگری هم بوده باشه. از جمله اینکه میگفتن موقعی که هوشنگ رام رو گرفته بودن تریاک خیلی زیادی داشته که این تریاک مال وشنوه بوده که میگن یکی از بهترین تریاک هاست. این تریاک ها رو از این گرفت داده بودن به اونا.
بله.
اینجور که میگفتن البته صحت سومش مخدود به خود اون کسان. اما در مورد پول خود سپهبد یزدان بخش و خود هوشنگ رام برای ما تعریف کردن.
بله.
در هر حال بعد از اینکه ما در این بند ها بودیم آقای قدوسی رو ترور کرده بودن. بعد که قدوسی رو ترور کرده بودن ناگهان آقای موسوی تبریزی رو به دادستانی کل انقلاب منصوب کردن. همون روز که آقای موسوی تبریزی رو به دادستانی کل انقلاب منصوب کردن در اون واحد 329 در اتاق من یک آقایی بود به نام تیمسا سجده‌ای.
بله
وقتی که رادیو اعلان کرد که آقای موسوی تبریزی به داستانی انقلاب منصوب شده این تیمسا سجده‌ای گفت انا لله و انا الیه راجعون. یکی از بچه ها پرسید جناب تیمسا این چه حدیث انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ گفت من میدونم چون این آقا شده داستان من رو اعدام خواهم کرد. گفتیم چرا تو شما رو اعدام خواهم کرد؟ گفت برای اینکه من از قضیه سینمای رکس و تیم که چه کسانی در دست داشتن من در جریان کل این قضیه بودم و در پرونده من هست و حالا برای اینکه این اطلاعات رو گم کنن از بین ببرن من رو اعدام میکنن. اتفاقا بعد از چند دیر صدا زدن و بعدا هم خبر اعدامش رسید که اعدامش کرده بودن و این درست این مسئله رو فهمیده بود.
این چه ارتباطی داشت با آقای موسوی؟
اون بعدا به طوری که بعدا اصلاح شد میگفتن که یکی از دوستانی که در جریان بسرع اون حادثه دلخراش سینما روس بوده آقای جمعی امام جمعه آبادان و موسوی تبریزی و چند نفر از این تیپار ما میبودن که اون میگفت که اینها در این جریان دست داشتن یا نمی دست داشتن و این میگفت من اطلاع از این قضیه دارم و برای اینکه همه این چیزها رو گم بکنن و اینا در پرونده من رو از بین ببرن من رو اعدام خواهند کرد که همینجورم شد اعدامش کردن.
بله.
بعد از این بالاخره دو سه چهار پنج ماه که گذشت یک روزی دیدیم که اون رئیس بند اومد و احکام یه ضده رو داده بودندش که به اونا ابلاغ کنه. وقتی این احکام رو ابلاغ میکردن از اوین اونها رو منتقل میکردن به زندان وزارستان. اون روز بوده دو تا اتوبوس بود که هر کدوم 60-70 نفر زندانی بود. از جمله یکشون من بودم که حکم من رو وقتی ابلاغ کردن دیدم نوشته 15 سال حبس تعزیری به من داده بودم.
بله.
البته دو سال بود، سه سال بود، چهار سال بود، برای من 15 سال بود. ما رو با اون دو تا اتوبوس بردن به زندان رزل حسار. وقتی رسیدیم به زندان رزل حسار در اون دوران آقای بود به نام حاج داوود رحمانی که این حاج داوود رحمانی در پرست زندانهای واحد رزل حسار بود و در اونجا فعال نایش آبوز و چه شکنجه هایی که نکرده داستان شکنجه های اون در بسیاری از این کتاب ها اومده بسیاریش محشتناک هست که حالا این که نصر نمونش رو من میگم. وقتی ما رو بردن به زندان به دلسر روز پنجشنبه بود در اونجا یک سالن بسیار بزرگی بود که بهش میگفتن باشگاه. همه ما رو بردن اونجا که بعد تقسیم کنم بین واحدهای مختلف و بندهای مختلف. آقای حاج داوود اومد و به ترتیب میگفت که بعضی را میشناخت اینا به جلسار بودن برمیگشتن اوین گفت شما برید بندهای خودتون. اینایی که جدید بودن میگفت بلند شد همه بلند شدن میپرسید که شما پروندهتون در چه رابطه ایه و متناسب به اینکه پروندهت در چه رابطه ایه میگفت مثلا برو این بند یا برو اون بند یا برو فلان بند.
بله.
وقتی نوبت به من رسید من گفتم که من در رابطه با آقای بنی صدر روزنامه انقلاب اسلامی هستم. بعد در اون موقع یک والی بند بود که بندهای غیر گروهکی بود، یعنی سلطی ها بنی صدری ها و به اصطلاح یکی دو سه نفر از نهضتی ها اینا که از مرز فرار کرده بودن، اینهایی که جبهه ملی بودن و تکوتوکن از بعض گروه ها نمتای شرایط این در یه مقدار مناسب تر بود. من هم گفتم که در این رابطه هستم. بعد از اینکه یه مقدار گذشت یکی دیگه که از بچه های ما که قبلن حرفی نزده بود بلند شد دفعه جبا منم جزء غیر گروه هچی هستم. گفت که من هم در رابطه با آقای بنیسد هستم. پای نگفت مادران گفت که دوشون سرسجا آقای بنیسد مادر گروه هکار برو بردن تو بند گروه هکار.
بله.
من نمیدونست این بند گروه هکار چیه. وقتی تو این بند گروه هکار دیدیم تو این بند ها سلوهای انفراد یک کوریدوری داشت و این طرف اون طرف کلدر پنج تا سلول انفرادی بود. یک و شست و پنج در دو هفته.
بله.
در این بند ها از 25-6 نفر تا 30 نفر زندانی رو حالا شما حساب کنید که چجوری بازه شما از این معماری از زنده باشید زنی نمی کنم بچید که در یک چنین مسافتی 1.65 بعد یه هفته 25 نفر تا 30 نفر رو زندانی بکنند و در سلول رو هم می‌بندند. اینها بندهای تنبیهی بود.
بله.
حالا ما متعجب شدیم، ما صاحب از زندان گذره از ازیر ندیم، نه کاری کردیم، نه خلاطی کردیم، حالا رفتیم توی بندهای تنبیهی، علتش نمیدونستیم. در هر حال توی اتاقی که من خودم بودم 24 نفر نبودیم که با هم در این اتاقی که من بودم 24 نفر بودیم که روزی 3 بار یا 4 بار فقط اجازه داشتن برای قضای حاجت یا نماز خوندن بیان بیرون و وضو بگیرن یا برای قضای حاجت فوری و بعد کارشون تموم شد دوباره میرفتن در مسجد تو سلول و در سلول ها رو میبستن. بسیاری که سن دوستان با در یک چنین سلول هایی بودن از جمله امیر اسلام 4 ماه 5 ماه در یک چنین سلول هایی زندگی میکرد که بسیاری از دردهای مختلف بود غلبه کرده بود و از جمله بسیاری از این کسان چون نه جایی نشستن بود، نه جایی خوابیدن بود، نه جایی ایستادن بود، با وجد شکنجه مدتی رو که یک زندانی اونجا بود بنا بود به سر ببره.
جان جعفری ببخشید، این واقعا بسیار عجیبه و غیر قابل تصوره که این همه آدم رو در یک چنین فضای کوچکی بتونن جا بدن. من تو خاطرات بعضی از عزیزان هم تو مثل آقای امیر انتظام که اشاره فرمودید اونجا هم خونده بودن و حتی تصورش برای آدم خیلی سخته که
اتفاقا برای خود من هم یک روزی قبل از اینکه من برم در این سلول ها رو ببینم و یا خودم در اون سلول جا بگیرم آقای بود به نام نصر سکسیبی که این نصر سکسیبی یکی از کبابکش های معروف تهران بود. اون رفته بود رجل حسار این رو دیده بود و نده بود داشت تعریف میکرد توی ازین وقتی تعریف میکرد من بهش گفتم مرسه این حرفا چی نده که چنین چیزی نمیتونه گفت برای خودت میلی و میدونی. وقتی رفتن رو دیدم دیدم ای وای اون طرف راست اصلا باورم نمیشد وقتی مرسه این حرفا رو میدن من باورم نمیشد تا اینکه خودم رفتم و خودم در سلولی بود 4 نفر بود حدود 1 ماه نمیدونم 27-28 روز زندگی کردم تا بعد ما رو منتقل کردم به جایی که در حال یک روزی دندون من درد گرفت و یه جدی ثبت نام کردم که برم دندون پزشکی. از جمله من وقتی رفتیم دندون پزشکی ناگهان تو دندون پزشکی بودیم سر کله حاج داوود پیدا شد. یکی از بچه ها گفت حاج آقا من یه سوالی دارم. گفت که خب بدم این سوال چیه؟ گفت ما چه جرمی مرتکب شدیم یا چه جنایتی کردیم؟ ما صاحب از رزله از ازین اومدیم اینجا بدونیم که خلافی کرده باشیم، بدونیم که کاری کرده باشیم. ما رو فرستادیم بنده تبدیلی. ما چه خلافی کردیم؟ گفت آها دلیلش رو گفت. گفت به این علت ما شما رو فرستادیم این بندهای تبدیلی که همه اول کار برید تو این بندهای تبدیلی بفهمید که چه یک چنین شرایطی و حتی بدتر از این هم وجود داره که وقتی ما شما رو آزاد کردیم و فرستادیم بندهای دیگه سرتون رو بندازیم و مثل بچه آدم زندانیتون رو بکشید و دست به کاری نزدیم.
بله.
و ما فهمیدیم که یعنی در اونجا بود که من دیدم ای داد بیداد این سیستم کلش همینجوره، حاج داودش اینجوره، لاجوردی جلوی دردان نفر گفت همه شما معذور دم هستید و این که الان جمهوری اسلامی اینا رو شما رو اعدام نمی کنه این از الفت و رعفت اسماعیلی همه شما معذور دم هستید. یعنی چه کسانی رو میگفت؟ کسانی که بسیارشون برگ آزادیشون یا دیگه یه مدنه دیگه آزاد بشوند یا هنوز دادگاه نرفته بودن یا مثلا از مرز قرار اونا رو گرفته بودن و یا مسائل مالی داشتن و قطعا بعد از اینکه سلاح دیگه آزاد بشدن همه اونا رو گفت معدود دم هستی.
بله.
اینم البته در علاوه بر این بندهای تنبیهی یک بندهایی یک اتاقه هایی داشت که به اندازه تابوت که اونهایی رو که خیلی میخواستن تنبیه کنن تو این تابوت ها قرار بدادن و واقعا جای وحشتناک و شکنجه بود. اونهایی که رفته بودن و به این درد مبتلا شده بودن برای ما تعریف میکردن اینها نمیتونستن بلنشن نمیتونستن بخوابن همینجور با چهار چنگولی بلا بود در این تابوت بمیرن و یه غذای بشون میدارن و مثلا موقع دستشوی اینا رو در میاردن دوباره میکردن این توی اصلا چنین چیزی شاید شیطان هم به فکرش نمیرسید. در حال
این از اون
صفتهای دست پیدا کرده بود و جاردن جایی در کشور را انداخته بود. ظاهرا شورای علی غزالی چند نفر رو معمول کرده بود که بیان عبدالله غزالی حسار و این مسئله رو ببینن. البته به بنده ما نایمد ولی بنده بغل دستی نه تنی شرایط رو داشت رفته بود آقای دایی و چند نفر دیگه زمانی آقای اینا رفته بودن این بندها که در روزنامه اطلاعات نوشته بودن که در بند در زندانهای مصر تو این جنایتکاران مصری مسلمانها رو پوست میهای انفرادی 34 نفر جا دادن. یکی از بچه ها بلند میشه به آقای دایی میگه آقای دایی شما که در روزنامه اطلاعاتتون رو نوشتید شما به من بدهید که حالا تو این سلولها ما 30 نفر و 20 نفر و 5 نفر و این تعداد هستیم، چجوری ما باید زندگی کنیم؟ آقای دایی میگه در زمانی میگه که ما برای همین کار اومدیم.